رادیو جوان.
راهی که رفته
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان، حجت یوسفی هستم و با عرض تسلیت به مناسبت این ایام همراه با شما خواهم بود در راهی که رفته ایم. راهی که رفته ایم برنامه است اختصاصی برای بررسی پیشرفت‌های علمی کشور در 40 سال گذشته از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران. کشور ما در بازه زمانی بیش از 2 دهه در حال حاضر با 18 مرکز پیوند مغز و استخوان در کشور از نظر تعداد انجام این عمل جراحی در منطقه رتبه اول را داراست. دوستان عزیزم، بسیار سپاسگزارم که همراه هستید با من در راهی که رفتیم. در این لحظه میخوام گفته کنم با جناب آقای دکتر امیرعلی حمیدیه، دبیر ستاد سلولهای بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر باشه.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و همینطور هموطنان عزیزم.
سپاسگزارم آقای دکتر. ما مطلع شدیم که سالانه 1200 پیوند مغز و استخوان در کشور ما انجام میشه. خب این امر هم از نظر علمی ارزش داره و همین که اگر برای گردشگری سلامت انجام بشه برای مسافران خارجی، باعث جلوگیری از خروج از و ارزاوری برای کشور میشه. میخوام از شما بپرسم که کیفیت انجام این کار در کشور ما نسبت به کشورهای پیشرفته جهان چگونه است؟
به حضورتون ارشد، بله، خب خدا رو شکر پیوند سلولهای بنیادی خونساز یا پیوند مغز و استخوان که تا چند سال پیش در حد چند صد مورد پیوند در سال بود، الان دیگه به بالای 1200 مورد در سال رسیده، ولی بر اساس جمعیت کشورمون که حدود 80 میلیون نفر جمعیت ما هست، هنوز نیاز داره که تعداد پیوندهای ما در کشور افزایش پیدا کنه به حدود 2000 تا برسه.
بله.
البته همونطوری که شما فرمودید در مورد اینکه در منطقه میتونه به عنوان یه مسئله گردشگری سلامت مطرح بشه، دقیقا همینطوره. الان کشور اطراف تقریبا تمام خدمات پزشکی خودشون دارن. بله. و خیلی از این خدمات رو شاید نخوان، ولی چیزی که مورد نیاز همه‌شون هست و علاقه دارن که این کار تو ایران برایشون انجام بشه، هر کاری در زمینه سلول بنیادی باشه، اینا علاقمند هستن به ایران مراجعه کنن برای این کار و خب میتونه منابع بسیار خوبی رو برای ایران جذب کنه، ولی این کار قطعا مستلزم این هستش که اول بتونیم یک پوشش خوبی برای مردم خودمون بدیم. هنوز بعد از سالها پوشش بیمه‌ای تعریف شده به عنوان پیوند مغز و استخوان تو کشور راه نیفتاده، هرچند معاونت درمان وزارت بهداشت داره اینو به صورت بسته‌های خدماتی به بیمارستان هم میده، ولی هنوز جزء بیمه نرفته که ما امیدوار هستیم هرچه زودتر بیمه همین رو در واقع به رسمیت بشناسه. خیلی از چیزهای ساده تر از این جزء بیمه هست، ولی هنوز پیوند مغز و استخوان نیست. در مورد کیفیت انجامش فرمودین، خب انواع اقسام پیوندها داره انجام میشه. ما نزدیک 18 مرکز پیوند داریم که تقریبا توی دو تا از اینا تمام پیوندهای مدرن و به روز دنیا هم داره انجام میشه، یعنی پیوندهای نیمه سازگار، پیوند بند ناف، پیوند از دهندگان غیر خویشاوند، دو سه تا از این مرکز در واقع دارن الان کارهای پیوند خیلی سخت و مدرن و به روز دنیا رو انجام میدن.
بسیار عالی. آی دکتر، تجهیزاتی که استفاده میشه، تکنیکایی که استفاده میشه در این اعمال جراحی بومی هستند یا اینکه تجهیزات رو وارد میکنیم ما؟
به حضورتون ارشاد، ما تا چند سال پیش تقریبا تو حوزه پیوند سلولای بنیادی خونساز یا پیوند مغز و سخان در مورد داروهاش، در مورد دستگاه مورد نیازش، در مورد زیر ساخت هاست، آماده کردن اصلا خود بخش بشه، همه چیز اون تقریبا خارجی بود. ولی الان نه، خیلی از این داروها در واقع در کشور ساخته میشه. به غیر از اون خبرهای خوشی توی یک سال آینده شاید اتفاق بیفته، دستگاه های جدیدی رو ساخت داخل کشور و همچنین داروهای جدیدی رو انشالله با تاییدیه سازمان غذا و دارو بتونن شرکت های دانش بنیان تو این عرصه هم کمک بکنن و پیوند مغز و استخوان باعث بشن بیش از پیش تو کشور گسترش پیدا کنه
انشالله. آقای دکتر، شما دبیر ستاد سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستید و گفتگو میکنید با رادیو جوان. میخوام ازتون بپرسم که در ستاد سلولهای بنیادی کشور جوانها چه نقشی دارند و یا اینکه تا چند درصد شما از جوانها استفاده میکنید؟
به حضورتون ارشاد، حالا از وقت موقعی که خود بنده 4 سال نیم پیش مسئولیت اونجا به عهده گرفتم، من فقط از جوانها استفاده میکنم.
بسیار عالی.
و فقط در واقع هم نه تنها جوان ها تو کار ستاد استفاده میشه، که اصلا برنامه ریزی های ستاد رفت به سمت دوران اندرگراجویت. الان فعالیت های علمی، پژوهشی، تحقیقاتی، فناوری که داره تو حوزه ستاد هم انجام میشه، ما تمرکزمون رو گذاشتیم روی اکثرا افراد زیر 25 سال، زیر 30 سال کشور. چون حقیقتش این که تو چند سال پیش ما تو حوزه سلولای بنیادی پیشرفت خوبی داشتیم، ولی دانشمندانمون خب سنشون بالاست به نسبت این که اگه میخوایم تو این علم خیلی پیشرفت کنیم باید خیلی جوان ها ترغیب بشن. با برگزاری المپیادهای دانشجویی، المپیادهای دانش آموزی، تشکیل انجمن های دانشجوی سلولهای بنیادی تو بیش از 40 در واقع دانشگاه وزارت بهداشت و وزارت علوم، این همش باعث شده که تعداد زیادی جوان در واقع به جذب علم سلولهای بنیادی بشن.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر امیرعلی حمیدیه، دبیر ستاد سلولهای بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. شبتون بخیر باشه. انجام سالیانه 1000 پیوند مغز و استخوان در کشور سبب شده در زمینه پیوند مغز و استخوان سالانه 6 میلیارد دلار صرف جویی ارزی داشته باشیم. بسیار سپاسگزارم دوستان خوبم که همراه بودید با راهی که رفته ایم. تا برنامه بعد، سالم و تندرست و سرافراز باشید. خدا نگهدارتون.
شبکه جوان همراه شما.
خوب گوش کن، صدای قدم ها، صدای سایش کفش ها بر سینه جاده ها. کسی میگوید بیا. چند روز است که در راهی و باز هم خسته نمیشوی، چون تو خوب این صدا را میشناسی. صدا صدای حسین علیه السلام است که بی وقف تو را میخواند. بیا.
من از مشهد، من از تبریز، از شیراز و کرمانم، من از رز، اصفهان از رش، از اهواز و تهرانم. نمیدانم کجایی هستم، اما خوب میدانم هوایی هستم و آواره در مرز مهرانم. هوایی هستم و آواره در مرز مهرانم. اگر آوارم قلبم در ایوان تو جا مانده، دلم با هر قدم با هر نفس اسم تو را خوانده، غم عشقت بیابون پرورم کرد و میانه کی پرسید تا کر و بلا چند تا ستون مانده.
مزه این چای را در هیچ کجا یا عالم پیدا نمی کنی. رنگ ارادت و طعم شیرین عشق به سید الشهدا علیه السلام است. چشمان با محبت این میزبانان که ملتمسانه می خواهند با این چای خستگی از جسم و جان برگیری متوقفت می کند. انگار لبخند هر زائر خستگی را از آنان می گیرد که روزهاست پای آتش محبت حسین علیه السلام ایستادند و چای عشق دم می کند. نوش جان، نوش جان. زائر
شبتون بخیر باشه دوستان خوبم، همراهان رادیو جوان. دعوت میکنم که همراه باشید با برنامه زنده 442.
خداوند بخشنده مهربان. سلام، شب هم میگه شما بخیر باشه شنوندگان محترم و علاقمندان و دوستان فوتبال و برنامه 442 رادیو جوان. امین حسین بابازاده هستم. امشب ان شاء الله خدا بخواد قسمت باشه در خدمتتون هستیم. یه 75 دقیقه با هم دیگه گپ فوتبالی میزنیم و امیدوارم ان شاء الله با امید خدا فرصتش هم باشه براتون که این زمان رو هم با ما بگذرونید و با توجه به اتفاقاتی که حالا توی لیگ برترمون و بازی تیم ملیمون و ارشاد که دیگه دسته یک و دومون حالا حاشیه ها ان شاء الله زیاده تو فوتبال ما. قبل از هر چیز فررسیدن اربعین سعید و سالار شهیدان حضرت آقا ابا عبدالله الحسین رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدوارم که عزاداری هاتون در این ایام مورد قبول درگاه اختعالا قرار بگیره. شما منده و همکارم در رادیو جوان رو هم از دعای خیراتون محروم نفرمایید، به خصوص عزیزانی که الان روزها در کربلای معلا هستند و توفیق زیارت مرقد مطهر آقا ابا عبدالله رو داشتند و دارند و شبه که در اون مکان مقدس ما رو هم از دعای خیر خودشون محروم نمی کنند. 3-4-0-8-1 برای پیامک همون خدمتونه و خوشحال میشم که نظراتی که در مورد فوتبال دارید رو برای ما هم از طریق این شماره پیامک ارسال بفرمایید. عرض کنم تیم ملی فوتبالمون هم به حال بازیش رو حتما در جریان که به بحرین واگذار کرد. اینکه آقای مارک ویلموتس فعلا اونطوری که باید و شاید هنوز جا نیفتاده در شاکله فوتبال ما، این چیز کاملا مشخص و طبیعیه، ولی به حال باید هر مربی زمان داده بشه، هر مربی باید این وقت رو داشته باشه که بتونه تفکرات خودش رو تیم ملی توی هر تیمی با حال تیم فوتبالمون هم در همین زمره هست پیاده بکنه. این که حالا ما بلا فاصله یه دونه باخت سریع بریم تو فاز مقایسه و نمیدونم داستانهای این شکلی و بخوایم خدای نکرده بحث تخریب و این حرفا رو پیش بگیریم اصلا کار درستی نیست و اینم در نظر داشته باشیم که به حال همیشه فوتبال یه سرش برد یه سرش باخت. البته خب حاشیه‌های این بازی هم که طبیعتاً در جریانش هستید، اتفاقاتی که تو جریان این مسابقه افتاد قبل بازی بعد بازی، حالا سعی می‌کنیم شاید در مورد ماجراهام با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. به حال اگر اتفاقی موردی مطلبی نکته‌ای موضوعی بود که توی ذهن شما بود و دوست داشتید در موردش اظهار نظری بفرمایید یا به هر حال گله‌ای دارید، نقدی دارید، شکایتی دارید، پیشنهادی دارید، نمی‌دونم، تو فوتبال هزار تا اتفاق می‌افته دیگه. اون 3-4-0-5-0-8-1 که اون برای همین قضیه خدمت شماست. آقای مهدی زیبی سلام بر شما، شب بخیر.
به نام خدا. سلام همه خواهیم بابازاده دوستان عزیز شنونده، خوشحالم که در خدمت ما هستم. فهرستیان هر بین اصولیدم تجد عرض میکنم خدمت همه عاشقان اهل بیت و خاندان نبوت.
خیلی متشکرم.
عرض خدمتون که خب موضوع روز همین بازی بود که ما مقابل بحرین انجام دادیم دیگه. به هر حال یک سری نقد و انتقاد و پیشنهاد و اینها به هر حال در پس این مسابقه‌ای که برگزار شد حتما وجود داره. آقای ویلموت نشون داده که گوش میکنه به بلا انتقادات و نوع رفتار متفاوتی داره نسبت به کار فنی گذشته. امیدواریم که مشاوران خوبی داشته باشه بتونن بهشون کمک بکنن. تو برنامه چهارشنبه هفته گذشته عرض کردیم که شاید مثلا محک جدی برای آقای ویلموت همین بازی مقابل بحرین اون هم در زمین اونها باشه، تیمی که در حال برای ما در سرفراز بوده تا یه سالان گذشته، چه از زمان دورانی که مثلا آقای دلاجویش در مربی تیم ملی ما بود، چه دورانی که آقای کیروش بود و مربیان دیگه. به هر حال تیم در سرفرازی هستش، نوع فوتبالی انجام میده که شاید تاکتیکایی که مربیان تیم های ما دارن قابل اجرا نباشه در مقابل اونها. اما اگه بخوام نگاهی به عملکرد آقای ویلموت داشته باشیم توی این دوره‌ای که الان مربی ما بوده، سرمربی تیم ملی فوتبال ما بوده، با سوریه، کره جنوبی، هنگ کنگ، کامبوج و بحرین بازی کردیم. تیم ملیمون توی این 5 بازی میانگین 59.6% مالکیت توپ داشته، 513 پاس با دقت 83% داده، 22 شوت و 10 شوت در چارچوب داشته. حریفان ایران هم به طور متوسط نزدیک به 7 شوت در هر بازی به سمت دروازه ما داشتن. از هر نظر فوتبال حرفه‌ای شاید خیلی آمار بدی نباشه، اما این بالا پایین بودن رقبا در قاره آسیا، این که مثلا ما یک روز مقابل کامبوج قرار میگیریم که خیلی الفبای فوتبال رو بلد نیست، به راحتی میتونیم اون رو ببینیم، بعد مقابل یک حریف مثلا مثل بحرین قرار میگیریم که مکار هستن در تاکتیک‌های فوتبالی خودشون، نشون میده که باید دید وسیع‌تری داشته باشیم نسبت به بازی‌هایی که می‌خوایم انجام بدیم، مخصوصا در مقدماتی مثلا جام جهانی یا مقدماتی جام ملت آسیا. میدونیم که این دوره مقدماتی جام جهانی و جام ملت آسیا با هم دیگه ارقام شده، در مجموع تیم ها این به اصطلاح شانس رو به دست میارن که بتونن به یکی از این مسابقات صعود بکنن. اون چیزی که در بازی با بحرین مثلا از بازی برمیومد این بود که تیم ما در مرحله اول اصلا بازی سازی داخل زمین نداشت به اون نوعی که بتونه مهاجمان ما رو تغذیه بکنه. خیلی از کارشناسا اعتقاد داشتن شاید مثلا بهتر بود که ما 4-4-2 واقعی بازی میکنیم، یعنی دو مهاجم نوک داشته باشیم، یک بازیساز داشته باشیم، دو تا هافبک دفاعی صفر داشته باشیم، دو تا مثلا از کنار بتونن به مهاجما کمک بکنن، اما استفاده از سه تا مهاجم نوک و انتظار داشتن ازشون که برای اینکه بیان بازیسازی کنن برای تیم برای مهاجم نوک گلزنی کنه شاید خیلی موثر نبود. دیدیم که علیرغم فرصتی که داشتیم اما نتونستیم دروازه حریف رو باز کنیم، اونا از دو یا سه موقعیتی داشتن تونستن یکی رو تبدیل به گل بکنن. حالا باید بازم صبر بکنیم. من فکر میکنم تیم ملی ما احتیاج بازی تدارکاتی داره، اگر بتونن بیشتر استفاده بکنن از فرصتایی که پیش میاد با چند تا تیم‌های قدر دنیا، مخصوصا برخلاف دوره قبلی که تیم‌هایی که میومدن تیم‌های قوی نبودن، این بار از تیم‌های قوی‌تری استفاده کنیم برای بازی تدارکاتی و نگاه گسترده‌تری هم داشته باشیم به لیگ برتر فوتبال خودمون، بازیکنان رو بتونیم به صورت یک سیستم در چرخشی در ترکیب خودمون داشته باشیم، فقط به یک تعداد مشخصی اعتماد نکنیم، میتونیم مثلا پیشرفت بکنیم در فوتبالم. تیم بحری در مقابل تیم فوتبال کشورمون برتر نبود با اینکه در زمین خودش بازی می‌کرد، مالکیت توپ بیشتر در اختیار بازیکنان ما بود، منتها تر و برنامه خاصی برای گل زدن نداشتیم. اون انتظاری که مثلا داشتیم تارمی یا انصاری فرد بتونن گل سازی کنن، آزمون اونها رو تبدیل به گل بکنه، شاید تو این بازی جواب نداده و سابقه بازی هم که بحری انجام دادیم نشون میده که باید با نوع دیگه مثلا با این تیم بازی بکنیم، با تیم های حاشیه خلیج فارس که اونها روشای دیگه ای دارن در فوتبال. یه مقدار آقای دیلوس به نظر میرسه که دیر تعویض کرد برای اینکه بتونه نتیجه رو به دست بیاره. به هر حال همه اینا با هم دیگه ادغام شدن، از اینکه با بحرین باختیم خدمت دوستانی که علامت فوتبال هستن این اتفاق خاصی نیفتاده، فوتبال همین هست در حالهای دیگه هم تیم‌های بزرگ بازی‌هایی رو می‌بازن که کسی انتظار نداره، مثل بازی که پرتغال در مقدماتی یورو باخت اوکراین و دو تساوی که مثلا اسپانیا در دو بازی آخر خودش مقابل حریفای نه چندان قوی به دست آورد. فوتبال ذاتش همین هستش، یعنی هر وقت حتی این تاکتیک خودمون رو در زمین انجام برسونیم ممکن نتیجه نگیریم، مهم نیست که چه مثلا درسی بگیریم از این که نتونستیم موفق باشیم و بعداً این کار رو دوباره تکرار نکنیم. یه مورد دیگه من بهش اشاره بکنم در مورد این بود که این هفته اعلام کردن که مجوز حرفه‌ای یک سری از تیم‌های فوتبال کشور رو صادر شده، ظاهراً باشگاه پرسپولیس، استقلال، شهر خودروی مشهد، ذوب‌آهن اصفهان، سپاهان اصفهان و تئاتر تبریز موفق به سطح مجوز حرفه‌ای شدن. این یه تعدادی از لیگ برتر فوتبال کشور هم هست. جالب هستش که تو لیستی که اعلام کردن مثلا باشگاه صنعت نفت آبادان خیلی تلاش کرده نتونسته بگیره، باشگاه های نفت مسجد سلیمان، شهرداری شاهین شهرداری بوشه، پارس جنوبی جم، نساجی مازندران، ماشینسازی تبریز اعلام کردن که به دلیل عدم ثبت به موقع مدارک یا تکمیل مدارک خواسته شده موفق به دریافت مجوز حرفه‌ای ملی نشدن. باشگاه‌های پیکان، سایپا، فولاد خوزستان تلاش کردن ولی به دلیل کمبود مدرک مرتبط با سرمربی بزرگسالان خود تنها